بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 204، صفحه 4. فإن قيل إن كانت الأماكن المختلفة للوسائط دالة على اختلاف طبائعها فلتكن الأشكال المتشابهة دالة على اشتراكها في طبيعة واحدة. قبل از ورود در بحث، اون تیکه اخیری رو که دیروز توضیح دادم و از بعضی چهره ها فهمیدم که روشن نشده، دو مرتبه توضیح میدم. خواجه برای اینکه ثابت کند که مصنف اشکال مرکبات رو ذکر نکرد، اینطور گفت، گفت لانها تختلف اختلاف انواع نبات و الحیوان. چون که اشکال مرکبات مختلفند به اختلاف انواع و نبات، یعنی به تعداد انواع نباتات و به تعداد انواع حیوانات ما شکل مرکب داریم و این اشکال زیادند و جزئی‌اند، درست نیست که در این کتاب مختصر که متعرض امور کلیه و قواعد کلیه می شود طرح بشوند. بعد اینکه مطلب رو من عرض کردم، چرا ایشون معدن رو نگفت، نگفت تختلف اختلاف انواع المعادن و نبات و الحیوان، چرا معادن رو نگفت؟ تا اینکه معادن هم جز مرکبات هستند و اشکالشون هم مختلفه. خودم جواب دادم که علتش اینه که خواجه در این عبارت میخواد بیان کنه کثرت اشکال را، نه کثرت اشکال در نباتات و حیوانات بیش از کثرت اشکال در معادنه. پس به مقصود خواجه نبات و حیوان نزدیکتره تا معدن، چون خواجه مقصودش در این عبارت اینه که تکثر اشکال رو بلند کنه و تکثر اشکال چون در حیوانات و نباتات بیشتره، پس نبات و حیوان با مقصود خواجه سازگارتره تا معدن. به این جهت است که خواجه از اختلاف نبات و حیوان استفاده میکنه و اونو در اینجا طرح میکنه، اختلاف معدن رو طرح نمیکنه. اختلاف معدن هم اگر طرح میشد اشکالی نداشت، مقصود خواجه رو میفهمون، ولی نبات و حیوان بهتر مقصود رو میفهمونن چون کثرتشون بیشتره. به این جهته که خواجه اکتفا کرد به این دوتایی که با مقصودش سازگارترند و به اونی که مقصودش رو افاده می کرد ولی به این کاملی افاده نمی کرد تعرض نداشت. اونی رو که کامل مقصودش افاده نمی کرد متعرض نشد، این دوتایی رو که کاملا مقصودش افاده می کنند متعرض شد. خب این مربوط به بحث دیروز بود. ستا رو میگو بهتر بود، ولی خب الان نگفتم، با این توضیح که عرض میکنم اشکال نداره. خب حالا بحث امروز مستشکل میگه که شما گفتید که جسم به طبیعتش اقتضا میکند مواضع معینه رو، و همچنین گفتید جسم به طبیعتش اقتضا می کند اشکال معینه. هر دو رو مستند کردید به طبیعت جسم. در فصولی که در بعضی از فصولی که در نمط اول آورده بودید گفته بودید اختلاف مواضع دلالت میکند بر اینکه طبایع مختلفی در اجسام هستند که مواضع مختلف رو برای اجسام اقتضا میکنند. این آبی که پایین میاد طبیعتش غیر از اون هوایی است که بالا میره. چون موضع آب پایین است و موضع هوا بالاست، از اختلاف این دو موضع کشف کردید که اون طبیعتی که این موضع رو اقتضا میکند با اون طبیعتی که اون موضع دیگر رو اقتضا میکنه تفاوت داره. یعنی از اختلاف موضع ها پی بردید به این که تعیین کننده موضع ها فرق دارن و تعیین کننده موضع ها اختلاف داره. اختلاف موضع رو دلیل گرفتید بر اختلاف تعیین کننده موضع. حالا ما به شما اعتراض میکنیم و اینطور بهتون میگیم، اگر تعیین، اگر مواضع مختلف باعث شد که توایع درخواست کننده این مواضع مختلف باشند، اشکال متفق در بساط باید اقتضا کنند که مقتضی این اشکال متفق باشد. چون توجه داشتید که درباره اشکال این چنین گفتیم، شکل تمام بساط یکیست، همشون مستدیرند، مکانشون متفاوت بود ولی شکلشون متفاوت نبود، تمام بساط شکل واحد داشتند، یعنی همشون مستدیر بودن. شما اختلاف مواضع رو دلیل قرار دادید برای اختلاف توایع که مقتضی این مواضع. حالا بیاد مشابهت در شکل رو دلیل قرار بدید بر مشابهت توایع، چون توایع همونطور که مقتضی مکانن همچنین مقتضی شکل هم هستن. اگر شما از اختلاف مقتضا که عبارت بود از موضع به اختلاف مقتضی که عبارت بود از توایع پی بردید، از تشابه مقتضا یعنی شکل به تشابه مقتضی یعنی طبیعت پی ببرید، همونطور که به خاطر اختلاف مواضع قائل شدید به این که مقتضی مواضع مختلف است که عبارت از توایع است، همچنین از تشابه شکل پی ببرید به این که مقتضی این شکل واحد است و متشابه است. خب مقتضی شکل طبیعته، پس باید طبیعت همه بساط یکی باشه. شما به خاطر موضع گفتید طبیعت بساط فرق داره، حالا به خاطر شکل باید بگید طبیعت همه بساط یکیه. چون مقتضا اگر مختلف باشد خب مقتضی هم مختلف. شما از این قاعده استفاده کردید، گفتید موضع ها مختلفن، پس باید توایع هم که مقتضی موضع هم مختلف باشن. ما به شما میگیم اگر مقتضا متشابه بود مقتضی هم باید متشابه باشه. پس اگر شکل که مقتضاست متشابهه، مقتضی هم که اون توایع باید متشابه باشن. پس موضع اقتضا میکند که توایع متعدد باشن، شکل اقتضا میکنه که توایع واحد باشن. چجوری این دوتا جمع میشه؟ این اشکالی که معترض میکنه که از وحدت شکل باید پی ببرید به وحدت مقتضی شکل. مقتضی شکل توایع، پس باید بگید توایع یکسان است. یعنی در تمام چهار عنصر بسیط یک طبیعت داریم، همونطور که هیولا واحده، همونطور که صورت جسمی واحده، طبیعت یعنی صورت نوعی هم باید بگید واحده، در حالی که شما معتقدید که در این چهار عنصر طبیعت ها یعنی صورت نوعی ها فرق میکنند. و به همین جهت هم این چهار عنصر رو چهار عنصر قرار دادید. و الا اگر هیولا واحد است، صورت جسمی واحد است، صورت نوعی هم واحد بشه، خب این چهار عنصر همشون میشن یک عنصر. علت اختلاف عناصر فقط همون طبیعتشون بود، یعنی صورت نوعیشون بود. الان شما میگید همشون یک شکل اقتضا میکنن، پس اگر یک شکل اقتضا میکنن مقتضاشون یکیست، اگر مقتضاشون یکیست خودشون هم که مقتضی هستن ولی یکی باشن. این اشکال ببینیم چی جواب میده. صفحه 204 این سطر 4 فین قیل امکانت الاماکن المختلف للبساط دالتن على اختلاف توائعها، اگر اماکن مختلفه که مقتضیاتن مقتضاها هستند استدعا کنند، بله اماکن مختلفه للبطائف اماکن مختلفی که برای عناصر بسیطه داریم که چهار تا مکان دارن عناصر بسیطه، پس مکانشون مختلفه. اگر اماکن مختلف للبطائف دلالت کنن بر اختلاف طبایع بسائط که مقتضی این مکان ها هستن، یعنی اختلاف مقتضاها دلالت کند بر اختلاف مقتضی ها، اگر اینطور باشه فلتکن الاشکال المتشابهه دالتن الاشتراک ها فی طبیعت واحده، باید اشکال متشابه هم که گفتید همه عناصر اشکالشون متشابهه یعنی شکل مستدی دارن، باید اینم دلالت کند بر اشتراک این عناصر یا بر اشتراک بله این عناصر این بسائط، عناصر یا بسائط فرق نمی کنه، باید اشکال متشابه هم دلالت کنن بر اشتراک این بسائط فی طبیعت واحده، یعنی وقتی که مقتضا چه شکل است واحد است، این دلالت میکند بر اینکه مقتضی هم که اون طبیعت این بسائط است واحد است. پس بسائط صور نوعیه متعدد نخواهند داشت بلکه صورت نوعیه واحد خواهند داشت. این اشکال جواب اینه که اگر معالیل مختلف بودند، اگر معالیل مختلف بودند، علت‌ها باید مختلف باشند. مثلا حرارتی داشتیم، برودتی داشتیم، این دوتا معلول بودند، خب مختلفند دیگه، حرارت و برودت مختلفند، باید عاملشون مختلف باشه. عامل حرارت باید نار باشه، عامل برودت باید هوا باشه. هوا ذاتاً سرده ها، اگه گاهی میبینید گرم خورشید گرمش میکنه، ولی خود هوا سرد، طبعش برودت. خب پس اگر شما دو تا معلول دارید، یکی حرارت یکی برودت، باید عاملشون دوتا باشه، یکی نار یکی هوا. پس اگر معالیل متعدد بودن و مختلف، علل هم باید متعدد باشن و مختلف. این قانون داریم، به خاطر همین قانون گفتیم چون مواضع مختلفند، مواضع معالیلند، چون مواضع این بسائط مختلفند، پس علل این مواضع که همون صور طبیعیه و صور نوعیه هستن اونم مختلفند. از طریق اختلاف معالیل اختلاف علل رو نتیجه می شود گرفت و ما هم همین کاری کردیم، گفتیم چون مواضع مختلفند، عامل این مواضع و علل این مواضع که تبعی هستن مختلف. از کاری که ما در نمط اول کردیم کار درستی بود طبق قاعده، اما اگر معالیل متشابه باشن، علل این معالیل متشابه می تواند متشابه باشد، میتواند مختلف باشد. در اینجا این قانون نداریم که اگر معالیل متشابه بودن علل حتما باید متشابه باشد، اون طرف داشتیم که اگر معالیل مختلفن علل حتما باید مختلف باشد، اما این طرف نداریم که اگر معالیل متشابه بودن علل هم باید متشابه باشد، بلکه معالیل متشابه میتواند علل متشابه داشته باشه و میتواند علل مختلف داشته باشه. مثلا توجه کنید حرارت یک علته، حرارت یک علت، یک معلوله، این معلول میتواند از چند تا نار درست شود، که در این صورت چند تا حرارت داریم، چند تا حرارت داریم که معلولند و متشابهند، یعنی سنخشون یکیه، عللشون هم میتونه یکی باشه، علت اینم نار، علت اونم نار، علت اونم نار، که معالیل متشابه علل متشابه. اما همین معالیل متشابه که سه تا حرارته میتونه سه تا عامل داشته باشه، یکی تب، کسی تب کرده حرارت پیدا کرده، یکی دویده حرارت پیدا کرده، دویدن هم حرارت، یکی بغل بخاری نشسته حرارت پیدا کرده، سه تا عامل برای حرارت بدنش هست. الان سه تا حرارت تو بدنش، حالا یا با هم یا جدا جدا، عامل یکیش حرارت متشابه هست، معلولند متشابه، ولی علل مختلفن، یکی دویدنه یعنی حرکته، یکی تبه یعنی مریضیه، یکی هم بخاری یعنی آتشه. این سه تا علت مختلف در حالی که معلولشون متشابه. پس ممکن است که معالول متشابه رو به علل مختلف اسناد بدهیم و ممکن است معالول متشابه رو به علل متشابه نسبت بدیم. در وقتی که معالول متشابهن در علت ما شرطی نداریم، وقتی معالول مختلفن در علت شرط داریم که حتما باید مختلف باشه. اما وقتی معالول متشابهن در علت شرطی نداریم، میتونه متشابه باشه میتونه مختلف باشه. حالا شکل متشابه، اشکال معالول متشابهن، این عنصرم مستدیره، اونم مستدیر، اون دوتای دیگه هم مستدیر، چهار تا مستدیر داریم، همشون هم معلول متشابه هم هستن، عللشون میتونه مختلف باشه میتونه متشابه باشه. ما در جای خودش ثابت شدیم که علل مختلفن، از ناحیه تشابه معلول نمیخواهیم نتیجه بگیریم تشابه علل رو، نمیخواهیم نتیجه بگیریم اختلاف علل، چون هیچ کدومشون نمیشه نتیجه گرفت، چون تشابه معلول با هر دو سازگاره. شما نمیتونید تشابه علت رو نتیجه بگیرید، نمیتونید تشابه اختلاف علت رو نتیجه بگیرید، اختلاف رو یا تشابه رو از جای دیگه ثابت کنید. ما از جای دیگه ثابت کردیم اختلاف رو، از طریق اماکن مختلفه، از طریق اماکن مختلفه که معالول مختلفن ثابت کردیم که صور مختلفن، تبایع مختلفن. حالا همین تبایع مختلف رو علت قرار میدیم برای اشکال متشابه و این اشکالی نداره که معالول متشابه مستند باشن به علل مختلفه. بنابراین شما از تشابه اشکال نمیتونید نتیجه بگیرید تشابه علت رو یا تشابه تبایع رو، چون تشابه اشکال هم با اختلاف تبایع سازگاره هم با تشابه تبایع سازگاره و ما اختلاف تبایع رو در جای دیگه ثابت کردیم، بنابراین دیگه تشابه نتیجه گرفته نمیشه. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، ما حفظ کردیم اشکال نداره. ببینید معلول ما سه تا حرارت تو بدنمون داشتیم، سه تا حرارت در این مثالی که دادم سه تا حرارت داشتیم، یک حرارت عاملش حرکت بود، اون حرکت فقط یکی از این حرارت رو ساده کرد، پس از این واحد واحد ساده شد. یک حرارت عاملش دویدن بود، بله یکی تب بود، یکی حرکت بود، یکی هم نار بود. نار علت شده بود برای اون حرارت مخصوصی که خودش ایجاد کرده بود، حرکت علت شده بود برای اون حرارت، برای اون حرارت دیگری که خودش ایجاد کرده بود، تمام برای اون حرکت خودش، برای حرارت خودش. هر کدوم از این علت‌ها یه معلول ایجاد کرده بودن، تعدد بود اما اختلاف نبود، فرق است بین تعدد و اختلاف. معالیل متعدد بودن ولی تشابه داشتن، عللشون هم مختلف بودن یا عللشون هم متشابه بودن فرق نمی کنه. علل متشابه هر کدومشون یک حرارتی ایجاد کرده بودن، نه بیشتر، سه تا آتش بود سه تا حرارتی ایجاد کرده بود، علل متشابه معالیل متشابه رو ایجاد کرده بود، یا سه تا عامل مختلف حرارت سه تا حرارت ایجاد کرده بودن، عامل های مختلف معلول های متشابه ایجاد کرده بودن. علی حال هر علتی یه معلول داشت نه بیشتر، پس بنابراین الواحد لا یستر منه الا الواحد باطل نشد، آسیبی ندید. ما هر معلول رو به یه علت اسناد دادیم، منتها گفتیم این معالیل متعدد به علل متعدد مختلف مربوطه یا به علل متعدد متشابه. اگر معالیل مختلف باشند باید به علل مختلف نسبت داده بشن، اگر معالیل متعدد متشابه باشن میتوانند به متعدد متشابه یا به متعدد مختلف نسبت داده بشن. علی حال تعدد رو ما از بین نبردیم، تعدد هست، معالیل وقتی متعدد بشن علل هم متعددن، هر معلولی به یک علت مربوطه، هر معلولی به یک علت مربوطه، بنابراین هر علتی یک معلول صادر میکنه، قاعده الواحد برقرار و آسیبی ندید. قلنا علل المعلولات المختلفه یجب ان تکون مختلفه، اگر معلولاتتون مختلف باشه علل این معلولات واجب است که مختلف باشه. اما علل المتشابهه یعنی علل معلولات متشابهه، المتشابهه صفت علل نیست، صفت معلولاتی که حذف شده. اما علل معلولات متشابه این علل واجب نیست که متشابه باشند. معلول ها متشابه هستند ولی علل واجب نیست متشابه باشند. میتونن متشابه باشند، میتونن مختلف باشند. لان علل مختلفه قد تکون متشابه المعلولات، علل مختلف گاهی معلولات متشابه داره. مثل این مثالی که زدم، مریضی، حرکت، آتش، سه تا علت مختلفند اما سه تا معلول متشابه دارن، یعنی سه تا حرارت دارن که حرارت متشابه. این جوابی که دادیم منشأ پیدایش یه اشکالی شده و اون اشکال اینه که شما گفتید معلولای متشابه میتوانند علل متشابه داشته باشند و میتوانند علل مختلف داشته باشند. آیا در اینجا میتوانید برای اشکال متشابه علل متشابه درست کنید؟ علل مختلف درست کردید، گفتید که توایع مختلف عللن برای این اشکال متشابه. علت اختلاف رو هم از اشکال نگرفتید، علت اختلاف رو از مواضع گرفتید، گفتید چون مواضع مختلفه این توایع مختلفه، اختلاف رو از طریق مواضع درست کردید. پس گفتید این اشکال متشابه مستندن به توایع مختلف. آیا می توانید بگویید که این اشکال متشابه مستندن به یک علل متشابه؟ چون خودتون گفتید که متشابهات رو میشه به متشابهات نسبت داد. آیا در اینجا میتونید این کارو بکنید؟ اشکال متشابه رو اسناد بدید به علل متشابه؟ میفرماید بله این کارو میکنید. ما یه شکلی داریم، دقت کنید چه عرض میکنه. این سوال بوده، سوال روشنه. سوال اینه که شما اشکال رو نسبت دادید به توایع مختلف و توایع هم گفتید باید مختلف باشه زیرا که مختزی اماکن مختلف هست. این حرف ما قبول میکنیم. اما آیا میتوانید اشکال رو به صورت جسمیه این بساط که مختلف نیست بلکه متشابه نسبت بدید؟ چهار تا صورت جسمیه دارید، یکی در آب، یکی در خاک، یکی در هوا، یکی در آتش. این چهار تا صورت هم متشابه هن، چهار تا هم متشابه هن. خب چهار تا شکل مستدیر هم دارید، یکی شکل هوا، یکی شکل آب، یکی شکل خاک، یکی شکل آتش، همش هم مستدیر و متشابه. آیا میشه این اشکال متشابه رو به اون صور جسمیه متشابهه اسناد بدی که معلول متشابه علت متشابه داشته باشه؟ این سؤاله. جواب ایشونه که بله این کار میکنه. اما ببینید که اشکال یک حالت مطلق دارند، یک حالت تعین دارند. هر شکلی، همه اشکال در شکل بودن، در شکل بودن با هم برابرند ولی در تعین با هم فرق میکنن. یکی میشه مخروط، یکی میشه استوانه، یکی میشه مکعب، یکی میشه کره. اشکال وقتی معین میشن متفاوت میشن ولی در اصل شکل بودن فرق نداره. اصل شکل مستند است به صورت جسمیه، چون صورت جسمیه مقدار میسازد، هر مقداری هم شکل دارد به شرطی که متناهی باشه. اگر مقدار نامتناهی باشه شکل نداره، چون آخر نداره. شکل یک جسم اون آخرش درست میشه، اون قسمت های قطع شدهش درست میشه. اگر یک جسمی تا بی نهایت بره آخر نداره، سطحی نداره، لذا شکلی نداره. اما اگر جسمی مقدار داشت و متناهی بود، که ثابت هم کردیم همه جسم ها متناهی هست، اگر جسمی مقدار داشت شکل داره. اصل شکل به خاطر مقداره، مقدارم به خاطر صورت جسمی است. پس اصل شکل مستند به صورت جسمی است. این جسم شکل دارد چون صورت جسمی دارد، چون مقدار دارد. تا اینجا روشنه. پس اصل شکل ما به صورت جسمی نسبت میدیم، چون اصل شکل به خاطر مقداره، مقدارم که از ناحیه صورت جسمی آمده. اما این مقدار باید معین شود، تعینش از طریق صورت نوعیه میاد. تعیان از طریق صورت نوعیه میاد. شکل معین هم تعیان مقداره، یعنی مقدار وقتی معین شد شکل معین میشه. پس شکل معین تعیان مقداره، تعیان مقدار از ناحیه صورت نوعیه میاد، پس شکل معین هم از ناحیه صورت نوعیه میاد. اصل شکل از ناحیه صورت جسمیه آمد، چون اصل شکل مال اصل مقدار بود، اصل مقدار رو هم صورت جسمیه درست کرد. پس اصل شکل مستند میشه به صورت جسمیه به وساطت مقدار، یعنی شکل مستند میشه به مقدار، مقدار مستند میشه به صورت جسمیه. پس شکل با واسطه مستند میشه به صورت جسمیه، اصل شکل. اما تعین شکل، تعین شکل تعین مقداره، تعین مقدار با صورت جسمیه نیست، تعین مقدار با صورت نوعیه. پس تعین شکل هم با صورت نوعیه. بنابراین شکل ولو متشابهه، اما اگر شکل معین یعنی شکل مستدیره، مستند به صورت جسمی نیست، مستند به صورت نوعی است. اگر شکل مستدیر مستند به صورت جسمی باشه، صورت جسمی در تمام اجسام مساویه، پس باید در همه اجسام استداره حاصل باشه، در حالی که نیست. پس معلوم میشه شکل معین مستند به صورت جسمی نیست، اصل شکل مستند به صورت جسمی است. همه اجسام صورت جسمی دارن، پس همه‌شون شکل دارن، اما شکل معین رو نمیشه به صورت جسمی نسبت داد، و الا همه اجسام صورت جسمی دارن، صورت جسمی مساوی دارن، پس همه باید شکل مساوی داشته باشن. اصل شکل نسبت میدید ولی شکل معین رو نسبت نمیدید. پس این که گفتید آیا ما میتوانیم اشکال متشابه رو به علل متشابه نسبت بدیم، جواب ما اینه که بله، اشکال متشابه رو در اصل شکلیت میتونید به علل متشابه که صور جسمی باشه نسبت بدید، ولی در تعین نمیتونید. علتش هم اینه که صورت جسمی در تعین علت تعین نبوده، صورت جسمی علت اصل شکل بوده، علت تعین نبوده. شما تعین نمیتونید تو صورت جسمی نسبت بدید چون علت نبوده. اون چه که علت تعین بوده صورت نوعی است، پس شکل معین رو باید به صورت نوعی نسبت بدید. شکل مطلق اشکالی نداره به صورت جسمی نسبت بدید. فنقول فنقیل یلزم علا ذالک، علا ذالک یعنی بنابر این که علل معلولات متشابه رو بتوانیم به علل متشابه نسبت بدیم، یا به تعبیر دیگه علا ذالک یعنی این که گفتید العلل المختلفه قد تکون متشابهت المعالیل، قد تکون متشابهت المعلولات. علا ذالک یعنی بنابر این گفتتون لازم میاد که اشکال همونطور که ممکن است استنادشون به طبایع مختلفه، ممکن باشد ایضا استنادشون به جسمیت مشترکتون فیها. جسمیت این صورت جسمیه، مشترکتون فیها یک کلمه، جسمیت مشترکتون فیها یک کلمه مرکبه. میتونید اینطوری بگید صورت جسمیه این که اجسام مشترکن در این صورت جسمیه، ولی مشترکون فیها رو همه یک کلمه بگیرید راحت‌تر معنا میشه. صورت جسمیه که مشترکون فیه اجسام است، مشترکون فیها اجسام است، میتوانید شکل رو نسبت بدید به او. این مستشکل میگه همونطور که میتونید اشکال متشابه رو به طبایع مختلف نسبت بدید، همچنین باید بتوانید به صورت جسمیه متشابه هم نسبت بدید. ایشون میفهمد قلت و انها یعنی اشکال من حیثه مطلقتون کذلک، از این جهت که مطلقا اینچنین هم که تو میگی، یعنی شکل به ماه و شکلون بدون قید تعین به صورت جسمی نسبت پیدا میکنه، به صورت جسمی استناد پیدا میکنه، عامل صورت جسمی است. انها یعنی اشکال از این جهت که مطلقا کذلک یعنی اینچنین هم همه شون به لحاظ اصل شکل بودن مستند میشن به صورت جسمیه. اما من حیث هی متعینتون فمتأخرتون علی المقادیر، از این حیث که متعینن مؤخر از مقادیرن. عرض کردم مقادیرن که اشکال رو میسازن، اگر مقدار رو مختلف کنید شکل مختلف میشه. مقادیری که تختلف و به اختلاف طبایع، مقادیر با اختلاف طبایع اختلاف پیدا میکنن، اشکال معینن که مربوط به مقادیرن، پس اشکال مختلفم با اختلاف طبایع مختلف میشن، اشکال با اختلاف مقادیر مختلف میشن، مقادیر هم با اختلاف طبایع مختلف میشن، پس اشکال با اختلاف طبایع مختلف میشن، بنابراین اشکال مختلف رو باید به طبایع مختلف نسبت بدید. عفر شکل رو به صورت جسمی نسبت بدید اشکال نداره، ولی اشکال مختلف رو باید به طبایع مختلف نسبت بدید. و لذالک کانت، لذالک یعنی چون که شکل مربوط است به مقدار و مربوط است و مقدار مربوط است به طبایع، به این جهت است که کانت یعنی اشکال مختلفه مستندتاً الی طبایع یعنی الی صور نوعیه، نه مستندتاً الی صورت جسمی. اصل شکل مستند به صورت جسمی است، ولی شکل معین دیگه نمیتونه مستند به صورت جسمی باشه، باید مستند باشه به صورت نوعیه. نه، ما برای بیان مطلب رفتیم سراغ، ما برای بیان مطلب رفتیم سراغ مرکبات. بله، بحث ما در جسم بسیط بود و بحث ما در یک شکل بود که مستدیر است. ما برای اینکه توضیح بدیم که اشکال معینه رو به طبایع، اشکال مختلفه رو باید به طبایع استناد بدیم، از بحث رفتیم بیرون تا مطلب رو بهتر روشن کنیم. بله، میتونستیم تو بحث بساید نمونیم، تو بحث بساید میموندیم شما به ما اشکال میکردی که اشکال مختلف نیست، اشکال مختلف نیست. ما میخواستیم بگیم اشکال مختلف رو باید به طبایع مختلف نسبت بدیم. پس اگر اشکالی در اینجام اشکال مستدیرند، در واقع یعنی میخواستیم بگیم اشکال معین رو باید به طبایع نسبت بدیم. این مختلف رو اشتباه گفتم. ما میخواستیم بگیم اشکال معین رو به طبایع باید نسبت بدیم. خب اگر میامدیم تو مستدیر بحث میکردیم خیلی مطلب روشن نمیشد. عمدن رفتیم تو مرکبات بحث کردیم تا معلوم بشه که اشکال معین چیه و اینها و اونها رو باید چجوری به طبایع نسبت بدیم. بحثمو عمدن بردیم تو مرکبات، نه که بحثمون تو مرکباته. از مرکبات مثال آوردیم تا مطلب بهتر روشن بشه، نه بحث در مرکبات اجرا کردیم. بحث ما در بساطه. اگر در وقتی که اشکال معین رو ترمی کردیم مثال به مخروط و مکعب و امثال ذالک زدیم، برای این بود که مطلب روشن تر بشه، نه که از بحث بیرون بریم. جواب داد چرا؟ ببینید سوال در اشکال معینه بود، سوال سائل در اشکال معینه بود، بله سوال ایشون در سوال سائل در اشکال معینه بود که اشکال معینه رو می شود به صورت جسمی نسبت داد یا نه. ایشون جواب داد که اشکال معینه رو اصل شکلیتشون میشه به صورت جسمی نسبت داد، ولی این اشکال رو با قید تعین نمیشود به صورت جسمی نسبت داد. جواب چه چیه؟ جواب از این رسه؟ اون میگه صورت جسمیه باشه، ما میگیم چون اشکال معینن و تعیینشون از مقدار میگیرن و مقدار معین مربوط به صورت نوعیت، پس باید عامل صورت نوعیه باشه. بله، عیبی نداره که عامل مشترک باشه، ولی در اینجا نمیتونه عامل مشترک باشه به خاطر اینکه شکل معینه. جواب اشکال آقا میشه دیگه، من دارم توضیح میدم. ببینید شما اشکال خودتون رو دارید تکرار میکنید. حالا شما توجه کنید، من فرمایشات شما رو شنیدم و فهمیدم، حالا شما هم عرضای بنده رو بشنوید ببینید که جوابتون داری میشه بشن. چون شما متوجه شدم چون جوابی رو که عرض کردم الان گوش نکردید، دوباره اشکال خودتون رو تکرار کردید، برای همین عرض کردم که توجه کنید. بله ببینید، اون بند خدا اشکال کرد به قول شما، اونجایی که کلام شما اشکال نداره اینشو میگم، اونجایی که اشکال داره ردش میکنم. بعد اون بند خدا اشکال کرد که چون با وجود این که اشکال متشابهند و با وجود این که متشابهند، همین متشابه رو شما استناد بدید به صورت جسمی. خواجه نیامد متشابه رو استناد بده، آمد اون مطلق رو استناد داد، در حالی که سؤال سائل در مطلق نبود. این کل اشکال شما. جواب اینه که خواجه گفت اون چه که شما خواستید انجامش بدهید انجام داده نمی شود. شما خواستید بگید که این اشکال معینه، این اشکال معینه استناد داده شدن به صورت جسمیه که متشابه هست. ما جواب میدیم اشکال معینه از جهت تشابهشون مانعی نداره که مستند بشن به علل متشابهه، ولی چون تعین دارند و تعینشون حاصل تعین مقداره و تعین مقدار مربوط به صورت جسمیه نیست، مربوط به صورت نوعی است، ما به ناچار این اشکال متشابه رو به صورت نوعی نسبت بدیم. پس کلام اون آقا رو اینجور گفتیم، گفتیم اگر نظرت به اصل شکل اشکال نداره، نسبت بده به صورت جسمیه. اگر نظرت به اشکال معین است، این اشکال معینه با اینکه متشابهند و متشابه رو میشه به علل متشابه نسبت داد، اینجا نمیشه نسبت داد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این تعین از تعین شکل از تعین مقدار گرفته شده و تعین مقدار از صورت نوعیه گرفته شده، پس شکل معین از صورت نوعیه گرفته شده، اینجا نمیشه استناد داد. پس او گفت شکل معین رو به ما اینکه شکل معینه استناد بدیم به صورت نوعیه، گفتیم نمیشه، جوابشو دادیم دیگه. اون گفت صورت نوعیه رو به ما اینکه صورت نوعیه است، گفت شکل معین رو به ما اینکه شکل نوعیه شکل معینه نسبت بدیم به صورت جسمیه. ما جواب میدیم که نه، شکل معین رو به ما اینکه شکل میشه اسناد داد به صورت جسمیه، اما به ما اینکه شکل معینه نمیشه اسناد داد به صورت جسمیه، حتما باید اسناد داد به صورت نوعیه. پس جوابشو داد. یعنی تونستیم، یعنی لازم نشد، یعنی لازم نشد از در اشکال قبلی که جواب دادیم، من آخر حرفم این شد که لازم نشد از تشابه و اشکال به دست بیاریم تشابه طبیعت رو. طبیعت میتواند چرا دیگه تعیین کردیم، بعدن بقیهشو اشاره کردم من که، ولی چون در موازه ثابت کردیم، در بحث موازه ثابت کردیم که توای مختلفن، اینجا به اختلاف توای معتقد میشیم. از نهای اشکال نمیتوانید اختلاف توای رو اثبات کنید، نمیتوانید تشابه توای رو اثبات کنید. ما اختلاف توای رو از جای دیگه ثابت کردیم. پس مطلب تموم شد. از اختلاف توایه میخواستیم کلویت اثبات کنیم، نه ما این کار نمیخواستیم، ما از راه دیگه میخواستیم کلویت اثبات کنیم. بله پس در اینجا هم علل مختلف که تبایعاً میتونن معلولیت متشابه داشته باشن، به قول شما محال نیست. وقت ثابت شد که از تشابه نمیشه تشابه، از تشابه معلول نمیشه تشابه علت رو به دست آورد. معترض اینو میگه، میگه از تشابه معلول تشابه علت رو به دست بیاریم، ما ثابت کردن نمیشه. بهتر از این که بیشتر از این که نمیخواستیم، ما میخواستیم جواب و مستشکل بدیم. مستشکل میگه از تشابه معلول باید تشابه علت رو به دست بیارید، گفتیم نه به دست نمیاد. تشابه معلول هم با تشابه علت سازگار هم با اختلاف علت، پس از تشابه معلول نمیشه تشابه علت رو به دست بیارید. اون میخواست به دست بیاره، گفتیم نمیشه به دست بیارید، جواب شد دادیم دیگه. بیش از اینه که ما انتظار نداشتیم. اثبات کروی بودن که با دلیل دیگه ثابت شده بود، چون اون چه در اینجا ثابت نمیشه. ما در قلنا میخواستیم جواب انقلت رو بدیم، جواب انقیل رو بدیم، نمیخواستیم کرویت رو ثابت کنیم که کرویت قبلا اثبات کرده بودیم. ولی قائل ننگقون اعتراضی بر اصل مطلب دیگه. این دو تا اعتراض که کردیم دنباله هم بودن، اما این لقائل من یقول اعتراضی بر اصل مطلب، دیگه کار به این اعتراضا نداره. اصل مطلب ما این بود که شکل جسم بسیط مستدیر است، شکل جسم بسیط مستدیر است. معترض اعتراض میکنه، میگه که آیا یه تیک خاکی که تو از زمین میکنی جسم بسیطی یا مرکبه؟ با کندن که مرکب نمیشه، همونطور که در اول بسیط بوده حالا بسیطه. میکنیش مثلا فرض کن یه جوری میکنی که مکعب در بیاد، این کره میشه؟ کره که نمیشه که، در حالی که تو میگی بسیط باید کره باشه، شکل بسیط باید شکل کره باشه. این خاک بسیط کره نیست، یه شکل دیگه، همون شکلی که من اراده کردم بکنم، به هر شکلی که من داشته بدم همون شکل. پس شما گفتی کل جسم بسیطن فهو مستدیر، ما خاک رو که جسم بسیطه آوردیم و دیدیم مستدیر نیست. شما میتونی اینطوری بگی، جواب بدی، بگی خاک کیفیتی دارد به نام یبوست که این کیفیت مانع از این است که این بسیط بعد از این که شکلی بهش تحمیل شد برگرده کره بشه. یه شکلی منی که دارم میکنمش بهش تحمیل میکنم، چون یابس هست تبدیل به کره نمیشه. اگر آبو برمیداشتی میآوردی تا وقتی تو ظرف بود خب قاصر داشت، از ظرف که میآوردیش بیرون کره میشد، کره میشد. حالا ممکن بود روی زمین جریان پیدا کنه بازم قاصر داشت، ولی وقتی میرفت به اصلش میپیوست دیگه کره میشد. اما تو این خاکی که کندی بنداز روی زمین به اصلش بپیوند بازم میبینی کره نشد. علتشون یابس بودنشه، یعنی یابس هست که اون قصر قاصر رو حفظ میکنه. اگر یابس نبود قصری که قاصر برش وارد کرده بود حفظ نمیشد. معترض داره هنوز حرف میزنه ها. معترض اول اعتراض کرد که این خاک چرا کره نمیشه، بعد خودش میگه ممکن است تو به من بگویی چون یابس هست کره نمیشود، یعنی چون کیفیت یبوست رو دارد که باعث میشود که اون شکل داده شده همچنان محفوظ بماند، به این جهت است که به کرویت بر نمیگرده و مستدیر نمیشود. پس ذاتش اقتضای استداره دارد، این مانع که اون کیفیت خاصه نمیذاره که استداره پیدا کنه. اول قاصری براش وارد شد که اون شخصی بود که این خاکو کند، قاصری براش وارد شد و شکل خاصی به او داد، بعد قاصر از قصرش دست برداشت، ولی یه چیزی که قصر این قاصر رو حفظ کنه توی خاک بود و اون قصر رو ادامه داد، یعنی همون کیفیتی بود. معترض میگه اگر اینو به من بگی این جواب من بدی یه اعتراض دیگه برات میکنم، و اون اعتراض دیگه اینه که لازم میاد که در خاک دو تا اقتضا باشد، یکی اقتضا کند شکل استداره رو، یکی اقتضا کند کیفیتی رو که از حصول اون مقتضای اول ممانعت کند. اقتضا کند یه مقتضایی رو، بعد اقتضا کند یه چیزی دیگری رو که مانع اون مقتضا، دو تا چیزی که با هم ناسازگارن با هم اقتضا کنند، دو تا شیء ناسازگار اقتضا کنه، اقتضا کنه استداره رو، بعد اقتضا کنه اون کیفیت خاصی رو که نذاره این استداره حاصل بشه، و جسم میشه بخواد این دو تا اقتضا داشته باشه باطله. یعنی باطل است که شیء بخواد دو تا اقتضای مختلف داشته باشه که یک اقتضاش اقتضای دیگر رو از بین ببره. بنابراین این راه حلی که شما گفتید راه حل نیست، اشکال به قدرت خودش باقی است. اشکال اینه که چرا شما گفتید هر جسم بسیطی مستدیره، ما میگیم یه قطع خاص بسیط هست و مستدیر نیست. جوابی هم که دادید جواب به دستخوری نبود، چون جوابتون مستلزم یک خلاف قاعده بود، مستلزم این بود که شیئی اقتضا کند مخالف آنچه را که خودش اقتضا میکند، یه شیء دو شیء مختلف رو اقتضا کند، دو شیء که با هم ناسازگارن و هر دیگر از بین میبرن اقتضا کنه. این باطل است. اون چه که شما جوابی که شما بله جوابی که شما میدید مقتضی این امر باطله، پس جواب درست نیست. وقتی جواب درست نبود اشکال اول من باقی میمونه که باید جسم بسیط به قول شما مستدیر باشد در حالی که یک قطعه خاک مستدیر نیست. دو شیئی که اقتضا می کند، یکیش کرویت، این شکل کرویت، یکی هم کیفیت وسطه. این دوتا رو، این دوتا رو خاک اقتضا می کنه. خاک اقتضا دارد هم کرویت رو به خاطر بساطتش، هم یبوست رو به خاطر اون کیفیتی که داره. وقتی این یبوست با این استداره سازگار نیست، استداره رو باطل می کنه، این نمیذاره که اون نمیذاره اون اقتضای اولی عملی بشه. و لقائل من یقول میتواند اشکال کند بر اصل مطلب ما و اینطور بگوید فما بال اجزای الارض، چه میشود اجزای ارض رو که لیست مستدیرتن معنی ها بسیطتون، با اینکه بسیط مستدیر نیست. و شما گفتید هر جسم بسیطی مستدیره، خب از جمله اجسام بسیطه همین خاکه، این هم باید مستدیر باشه، چرا مستدیر نیست؟ این حرف معترضه. باز خود معترض دفع دخل میکنه، میگه اگر به من جواب بدی این چنین جوابی، جوابت رد میکنم. والقول به ان استدارتها، به ان استدارتها زائلتون بالقص و یبوستها مانعتون ان العود الیها. من العود داریم، نسخه هم داریم ان العود، نسخه ان العود بهتره، هر دوش درسته، من تو ان العود نسخه بهتره. و قول به این که استداره این عرض، عرض یعنی خاک یا اجزای عرض، استداره یا اجزای عرض زائل شد بالقصر، یعنی به اون قصر شخصی که داشت این خاک رو میکند و این شکل رو به این قصر خاک داد، قصر این قاصر باعث شد که زمین، این جزء زمین از حالت استداره بیرون بیاد. قبلا جزء زمین بود، همونطوری که زمین کره بود، اینم جزء این کره بود، اینم استداره داشت. حالا که این رو از زمین جدا کرده، قاصری از زمین جدا کرده، شکل استداره رو ازش گرفته. پس استداره این شکل زائل شد بالقصر و یبوست این زمین مانع شد از عود به همون استداره. یبوست باعث شد که این زمین نتواند به اون حالت استداره برگردد و الا برمیگشت حالت اصلی خودش رو حفظ میکرد. معترض این قائل میگه والقول به ان کذا یختزی، یختزی اشکال این قوله. لقائل مطلب خودش رو گفت، بعد گفت والقول، والقول یعنی اگه کسی بخواد دفاع کنه، این دفاع ناتمام از زیرا یختزی، یختزی داره جواب این دفاع رو میده. این دفاع اقتضا میکند که یک طبیعت که طبیعت زمینه مقتضی دو چیز باشه، مقتضیتا لشیئن، مقتضی باشد لشیئن یعنی اقتضایه، و مقتضی باشد لما یعنی کیفیت یبوستی که یمنع من حصول ذالک الشیء، یعنی یمنع من حصول استداره، هم استداره رو اقتضا کنه هم مانع حصول استداره رو اقتضا کنه که اون کیفیته. و این شدنی نیست که یک جسمی دو امر مختلف رو اقتضا کنه، دو امر مختلف ناسازگار. این قول قائل. اما جواب، جواب این قائل اینه که ما همین دفاعی رو که دفاع کننده گفت قبول میکنیم، همین دفاع رو قبول میکنیم، اشکالی که شما در دفاع داشتید اون رو رد میکنیم. دفاع اینه که قاصری بالقصر استداره این جزء زمین رو زائل کرد و اون کیفیت یبوست این زوال استداره رو حفظ کرد و نذاشت که این اجزای زمین به استداره برگردد، به مقتضای خودش برگردد. این دفاع بود و ما این دفاع را میپذیریم و اشکالی که شما بر این دفاع کردید جواب میدیم. میگیم که با قطع نظر از کاری که قاصر کرده، بیایم حساب کنیم ببینیم این دوتا اقتضایی که در زمین هست آیا با هم ناسازگارن یا نه. با قطع نظر از کار قاصر، زمین دارای استداره است، کل زمین به اجزایش فعلا کار نداریم، کل زمین دارای استداره است، اقتضا می کند شکل مستدیر را، علاوه بر این اقتضا می کند کیفیت یبوست را که همین شکل مستدیر را حفظ کند. الان بین این دو مقتضاهایش اختلافی نیست، با قطع نظر از قصد قاصریش اختلافی نیست. یعنی زمین اقتضا کرد استداره رو، اون کیفیت هم حفظ کرد این استداره رو. پس اون مقتضای دوم حافظ مقتضای اول شد، ناسازگار نشد، به قولشون تازه مؤکد شد. بنابراین خود این اقتضاها با هم ناسازگار، خود این مقتضاها با هم ناسازگار نیستن. این در صورتی است که قصر قاصر رو لحاظ نکنید. حالا بیام قصر قاصر رو ملاحظه کنیم ببینیم چی میشه. بنابراین توجه کنیم که در اصل خلقت این اقتضاها هیچ تعارض و تمانعی نبود، مقتضاها با هم ناسازگار نبودن، بلکه مؤکد هم دیگه بودن، یکی مؤکد دیگری بود. اما حالا قاصری آمد چه کرد؟ قاصر یک کار بیشتر انجام نداد، کارش این بود که استداره رو ظاهر کرد، اون کیفیت رو ظاهر نکرد. اگر کیفیت رو هم ظاهر میکرد، بعد از این که دست از روی قصر برمیداشت، این زمین به حالت کروی برمیگشت، این جزء زمین به حالت کروی برمیگشت، ولی اون این کار رو نکرد، استداره رو از این جزء زمین گرفت، ولی اون کیفیت یه وسط رو نگرفت. بنابراین کیفیت یه وسط دست نخورده، باقیمون اثر خود که داری میذاره. حالا که اثر میذاره، اینجا ناسازگاری داره درست میشه. اینجا این جزء زمین اقتضای استداره میکنه، این اقتضا رو قاصر به هم زد، اون کیفیت آمد کار قاصر رو حفظ کرد. کیفیت کارش حفظ کردن بود، قبلا اون امر طبیعی رو حفظ میکرد، حالا آمده کار قاصر رو حفظ میکنه. تعارض بالعرض درست شده، بذات تعارضی نبوده، تعارض بالعرض درست شده و تعارض بالعرض مشکلی درست نمیکنه. پس عدم استداره، عدم عود الى الاستداره یک تعبیر، یا اینکه عدم، بله همین، عدم عود الى الاستداره، این امرش بالعرض، امر بالعرض، قصر قاصر ادامه پیدا نمی کنه، بلکه قصر قاصر تمام میشه. ولی چون قاصر کیفیت رو دست نزده، کیفیت تأثیر خودش رو در همین امر مقصور هم اجرا میکنه، همونطور که در طبیعت اجرا میکرد، در این امر مقصور هم اجرا میکنه، همونطور که کرویت زمین رو که امر طبیعی بود حفظ میکرد، این عدم کرویتی رو هم که قاصر ایجاد کرده حفظ میکنه. پس عدم کرویت الان بالعرض حاصل شده، نه بساط. نمیرسیم تطبیق کنیم، حالا مطلب از خارج گفتم، شما خودتون از پیش مطالعه بکنید، انشالله تطبیقش رو در آینده هست.